زمانی که اول نسیم بعد طوفان انقلاب وزید، من همچنان سرپرست موزه رضا عباسی بودم. خب توی مدت آرام آرام بعضی از رؤسای دیگه موزه ها که اغلب از طرف خانم فرح پهلوی منصوب شده بودن به کارشون، اینها همه یا از اقوام بودند یا از دوستانش بودند. کارشون خوب انجام میدادند، با لیاقت انجام میدادند. جز این که به هر حال یک جوری مردم رو نمیشناختند، یعنی همه اینها توی یک برج عاجی بودند، ناچار، ناگزیر. آدم خیلی نازنینی هم بودن، ولی به خودی خود تو اون موضع قرار گرفته بودند. خب اینا ترسیدند و بعد تک تک رفتند از ایران و این موضع رو معاونینشون اداره میکردند. وقتی که اون ماهای بحرانی انقلاب فرا رسید، من تنها کسی بودم که هنوز میرفتم پشت میزم میشستم. خب اون یه موزه بود و باید می بودم، نمیشد به امان خدا رها کرد. وشن برای موزه رضا عباسی ما یه مقداری نفاس های آهنی و صورت کرکره های عمودی تعبیه کردیم که خب معصوم میموند از اینکه خب میان تظاهر کنندگان حالا یه کسایی هم بخوان شیطنتی بکنه. بعد در همون وقت من مصلحت دیدم که همسر سابقم رو که کار تئاتر میکرد در حقیقت ببرم به لندن که بمونه اونجا، برای که در اون زمان تا حدودی قابل پیشبینی بود که تئاتر و سینما و غیر و ذالک حالا به اون صورت دیگه ادامه نخواهد داشت. خب این پیشبینی در جایش درست بود، در جایش هم درست بود، مثل همه پیشبینی ها. اون زمان وقتی که صحبت می شود در همون بحبوه انقلاب، از من می پرسیدن دوستان آشنایان که چی می شه بود، چطور می شه بود، نظر تو چیه؟ می گفتم من نظرم رو می گم ولی شما درست برعکسش رو عمل بکنید، چون من هر چی می گم پرت و پلاست، درست وارد نیستم، چه می دارم چی می شه. ولی خب دوره بود که اون شور و اون جریان عمومی پیشا پیش این نظریه پردازی ها حرکت میکرد، قابل پیشبینی نبود چی میشه، هیچ. فکر کنم حتی از نظر خود انقلابیون هم قابل پیشبینی نبود که چی میشه. بعد من یه سفر موقت رفتم که همسرم رو در اونجا گذاشتم، همسر سابقم در اونجا گذاشتم و توی دانشکده علوم سیاسی فکر میکنم اسم نویسی کردیم و شروع کرد به درس خوندن و من هم آمدم. مدتی که من اونجا بودم، خب 22 بهمن اتفاق افتاد، منم بیتاب بودم، خواستم برگردم، چون خب مادرم تنها بود، من نمیتونستم اصلا تنهاش بذارم. بعد هم سرپرستی یه موزه خیلی عمده در اختیار من بود، نمیشد اونو دراز مدت راه کرد. اینه که من با اولین پرواز هواپیمای سابنا بلژیکی، که اولین پروازی بود که بعد از انقلاب به ایران اومد، با اون برگشتم 11 اسفند 57. خب بعد رفتم به همون موزه رضا عباسی و خب همه چی تغییر کرده بود. کسانی تحویل گرفته بودند اونجا رو و اونجاها رو، همه موزه ها رو، همه جا رو، همه جا رو. خیلی جا خوردن وقتی دیدم من در این فاصله خیلی کوتاه برگشتم. جمع سفر من فکر میکنم 20 روز هم طول نکشید، شاید هم خورده بیشتر. 22 بهمن که من تو راه بودم تو پاریس بهم گفتن، شنیدم قبل از اینکه بنویسن و اینا. بعد هم که 11 اسفند اومدم، یعنی تقریبا 21-22 روز من نبودم. وقتی که اومدم یه مقداری خب تعجب بود من که خب کسانی که مسئول چیزی بودند اگه رفته بودند دیگه بر نمیگشتن. و جمله خیلی معروف همیشگی من که کاری نکردم، بچه من باکی ندارم. بعد معلوم شد که آدم ها دچار اشتباه هستن در مورد کاری که کردن یا کاری که نکردن. خودشون فکر میکنن کاری نکردن، ولی خب از نظر انقلابیون خیلی کارها کردن. تا این به نتیجه برسه خب تعدادی حذف شدن. تو تعریفی بالاخره در مورد اینکه کاری کردم چیه، کاری نکردم چیه. من هم از جمله از همون زمره کاری نکردم ها بودم. ولی خب خوشبختانه اتفاق بدی برای من نه اون زمان نه بعدش نیفتاد. نه بخاطر اینکه کاری نکرده بودم. بر خیلی هم که به زعم خودشون کاری نکرده بودن اتفاق خیلی بدی افتاد. من یادم مهندس ریاضی که اومده بود، رئیس مجلس بود دیگه، بعد اون زمان انقلاب ایران نبود، بعد برگشته بود، بعد همین جمله معروفو گفته بود که من که کاری نکردم. بعد ازش پرسیده بودن که حالا چرا برگشتی؟ گفته بود در نیس بود، تا جایی که من یادم، گفته بود نیس خیلی گرون بود همه. و در لحظه که تیربارنش میکردم باید متوجه شده باشه که چه اشتباه محاسبه‌ای کرده. خب آقای به اسم آقای تهرانچی اونجا تحویل گرفته بودن، بسیار مرد شریفی بودن، از نزدیکان آقای بازرگان بودن و جزء کمیته استقبال از امام بودن. من واقعا یک تشکری بهشون بدهکارم، قبلا هم یکی دو جا ذکر کردم، تا خب اینجا چون که کل یه قصه داره بازگو میشه، اینجا هم ناچارم که یعنی دلم میخواد که تکرار کنم که من همیشه مدیون مهر و انسانیتیشون هستم، بودم و هستم و خواهم بود. نمیدونم کجا هستن. خب به پیشنهاد ایشون باید اشیای موزه تحویل داده میشد. خب من کاری نبودم که اشیای موزه رو تحویل بدم، من سرپرست اون موزه بودم در مجموع. اون موزه مدیر داشت، خود اون مدیر هم مسئولش نبود، جمعدار اموال داشت و همین ها در تحویل جمعدار بسیار عزیز و نازنینی بود مثل آقای میکده، که من نگران بودم که این با این اسمش بعد از انقلاب چی کار میخواد بکنه. یکی ایشون بود، یکی هم باز یکی از مدیران دفتر بود به اسم آقای شهپرست. گفتم این دیگه چیکار میخواد بکنه. ولی بعد یه خورده ترسم ریخت، برای اینکه دیدم خب خیلی هستن که یک پیشفند یا پسفند شاه داره تو اسمشون، مثل مرحوم شاه‌آبادی که خب اونم خیلی آدم نازنینی بود که محمد بود، میشناسینش. باوش که در تحویل من نبود، من برای اینکه خب این مسائلی که ممکنه پیش بیاد و عنوانهایی که مطرح بشه به مدت طولانی اینها تحویل و تحول شد و معلوم شد که همه اشیا سر جاشه. البته در دوره شور انقلاب واقعا به موزه ها تعرضی نشد به طور معمول و عمومی، استثناء داشت. بلکه مثلا موزه فرش رو خب خود انقلابیون حصار انسانی درست کردن براش، بلکه کسی نتونه برون تو. بعدها من یه جای خوندم که یکی نوشته بود که من هم جز کسایی بودم که اسلحه دستم بود و از موزه هنر معاصر حفاظت میکردم. خب حال هیچ ربطی به هیچ چی نداشت، موزه هنر معاصر به من چه مربوطه؟ من هیچ وقت عمرم تفنگ کول نکردم و خب به هر حال اگه ضد انقلابی نبودم به هر حال انقلابی هم نبودم، مشخص. ولی این نشون دهنده این اتفاقی که می افتاد، حالا در مورد من اینجوری پرت و پلا سر هم شد، ولی دیگران کردن این کارو واقعا. من یادم حجیری داریوش که کارگردان بود جزو کسایی بود که رفته بود و از تلویزیون حفاظت میکرد، جز تصرف کننده های تلویزیون. خب در نتیجه این باقی موندن موزه ها خبر خوبی بود، کسی دست تعرض نزد. حتی یه بار ظاهرا به موزه فرش حمله کرده بودن که ناکام مونده بودن، آدمایی که قاطی انقلابیون کرده بودن خودشون، و احتمالا کاخ گلستان هم در یه ساعتی مورد حمله قرار گرفت. غیر از این دو جا من جای دیگه یادم نمیاد که این اتفاق افتاده باشه. و خود مردم خیلی با علاقه و به طور منظم از موزه ها حفاظت کردن. خب اینا همون مردمی بودن که وقتی بانک ها رو آتیش می زدن اسکناس ها رو می رفتن تو خیابون آتیش می زدن. یعنی یه جور اخلاقیات شگفت انگیزی بود. وقتی که کار تحویل و تحول انجام شد، در حقیقت من دیگه کاری اونجا نداشتم، برای اینکه اصلا بسته بود موزه، و نه اون موزه، همه موزه ها بسته بود و کارکنانش هم دیگه بسیاریشون، یعنی بسیار از این موزه هایی که به دفتر مخصوص فرای پهلوی وابسته بودن و بودجهشون از اون دفتر می اومد، اونها هم دیگه بودجه ای نداشتن، اصلا ردیف بودجه ای نداشتن. در نتیجه همه کسی که کار میکردن باید میرفتن. من اومدم خونه، به اصطلاح خونه نشین شدم به عبارتی، ولی خیلی طول نکشید، چون که در همون زمان دعوت شدم که برم دانشگاه الزهرا درس بدم. یه قراردادی از قدیم داشتم با اونجا. بعد من تلفن کردم گفتم مگه تو قرارداد نداری با اینجا؟ گفتم چرا؟ گفت خب چرا نمی درس بدی؟ گفتم میام درس بدم. تا زمان انقلاب فرهنگی من اونجا درس دادم. در نتیجه صاحب ممر عایدی شدم. حقوق بهم رسید، چون پولی نداشتم اصلا. هیچ. و یه لحظاتی میرسید، حالا اینو به خاطر اینکه من بگم من چقدر آدم درستی بودم و اینا نمیگم، واقعا که آدم درستی بودم، منتها خب تصویری که از استراب توی ذهن من بود این بود که خب حقوق بازنشستگی پدرم و مادرم میگیره و توی خونه با هم زندگی میکنیم، خب پس بالاخره نون شب میرسه از این محل. خیلی مضحک بود و نشانه استراب و حواس پرتی آدمی بود که همه قابلیت خودش فراموش کرده بود تو اون لحظه. ترسیده بود. خب من فکر نمی کردم که خب من نقاشم، گرافیستم، کارشناسم، نویسندم، ده تا کار از عهده من برمیاد، من چرا برم با حقوق بازنشستگی مستمری پدر مرحومم زندگی بکنم؟ ولی خب آدم حواسش پرت میشه، میترسه و قابلیت‌های خودش فراموش میکنه. برای بعضی ها این فراموش کردن قابلیت خیلی طول کشید، ولی بعضی ها نه، بعضی ها مثل خود من بعد از اون تغییر و تحولی که در همه بخش های زندگی اجتماعی و شخصی رخ داده بود، دوباره به قابلیت هاشون رجوع کردن، از جمله قابلیت تدریس. خب من تدریس کرده بودم قبلا، دانشکده هنر تزیینی تدریس کرده بودم، هنرستان پسران تدریس کرده بودم. این بعضی از این بچهای انقلابی، هنرمندای انقلابی شاگردای من بودن اون زمان، مثل حسین خسرو جردی، مثل علی صادقی، خیلی هاشون شیطنکای هم بودن. خب وقتی که قرار شد تدریس کنم، خب تدریس کردم و آروم گرفتم. ایام سختی بود، ولی به من سخت‌تر از دیگران نگذشت و خب حقم بود سخت بگذره. خب جای شکر و شکایتی نبود به خداحافظ. بایدم سخت میگذشت. یعنی چی؟ آدمایی بودن که به یک رژیم وابسته بودند. بعدا که از من سوال میکردند، من به شوخی میگفتم، یه بار یک بازوی نازنینی از من سوال میکرد، ضمن صحبت هایی که عنوان کرد گفت که خب آقا شما وابسته به رژیم بودی؟ گفتم نه. گفت یعنی چی؟ گفتم نه، رژیم به من وابسته بود، من به رژیم وابسته نبودم. چون که رژیم وابسته بود به دادم متخصصی که حالا احتمالاً بعضیشون هم درست کار بودن و خب داشت پشت این مخفی میشد، داشت برای خودش یک وجهه درست میکرد. منو بسیار از امثال منم اصلا حالیمون نبود که بازی چیه قصه چیه. گفتیم ما کار میکنیم، ما موزه درست میکنیم، ما خدمت فرهنگی میکنیم، نو از این حرف همه پرت و پلا. خب بله کارم کردیم، موزه هم درست کردیم، اما اصل قصه جای دیگه بود. اصل قصه جای برای من پنهانی بود که برای همه آشکار بود. حالا من چرا اینقدر گول و گاگا بودم، اصلا حالیم نبود که دنیا دست کیه؟ خب برمیگرده به ساده اندیشی من. خیلی سخت نگذشت به من در حقیقت. خیلی جالبه، تنها کسی که از من شکایت کرد یک لوله‌کش پیر نازنینی بود که من دیدم که تلفن کرده به من و میگه که من شما شکایت دارم. گفتم آقا جان از چی من شکایت دارین؟ گفت من وقتی که لوله های موزه رضا عباسی رو داشتیم عوض میکردیم، اسید ریخته بودم توش، وقتی من اومدم اینو بمیکم، خب اسید رفت تو شکمم و معده من زخم شد. من شو شاکه. گفتم چرا از من شاکی هستین؟ گفت که تو سرپرست موزه رضا عباسی بودی. گفتم آره، ولی امور ساختمانی موزه رضا عباسی که به من مربوط نبود، امور معماری و ساختمانیش دست مهندس ایرانپور بود. ولی به هر حال من نمیخوام به تو آدرس یکی دیگه رو بدم بری از اون شکایت بکنی، ولی اصلا به کسی مربوط نیست، شما اشتباه کردی این کاری کرد. گفت نه من شکایت کردم. گفتم خب شکایت کردی، اشکالی نداره دیگه، هم خبری نشد. این تنها کسی بود که از من شکایت کرد بابت سوء مدیریتم در طول دوره قبل از انقلاب. بعد از اینکه همه اموال موزه تحویل داده شد و من به اصطلاح ورقه خلاصی گرفتم از آقای تهرانچی، من با این ورقه خواستم برگردم لندن یه سری بزنم. همسر سابقم اون زمان هنوز سابق نشده بود و رفتم فرودگاه، گفتم نه شما ممنوع الخروجی. گفتم چرا؟ گفتم خب تو ممنوع الخروج دیگه، چه بخشنامه اومد. گفتم من ممنوع الخروج؟ این ورقه فلان. گفتن این ورقه به هیچ دردی نمیخوره، برای اینکه تو به خاطر سطح سمتت فارغ از این که تو کی هستی ممنوع خروجی. برای اینکه آقای شاپور بختیار وقتی که نخست وزیر شده بود یه بخشنامه داده بود که هیچ کدوم از مدیرانی که دارن کار میکنند و درجه شون از معاون وزیر بالاتره حق ندارن از مملکت خارج شن. این بخشنامه هنوز دایره، برای من شامل بخشنامه آقای بختیار شدم. من کتاب خاطراتمو دارم مینویسم، یک فصل عمده شو به انقلاب و دوره انقلاب اختصاص دادم. خیلی دوره عجیبی بود برای من، فوق العاده، بسیار آموزنده بود و اصلا جهان رو دوباره کشف کردم، جهان رو دوباره شناختم، آدم ها رو دوباره شناختم، اصلا همه اون خط‌کشی هایی که نسبت به آدم ها داشتم، عوام الناس، روشنفکر، انقلابی، طاغوتی، همه اینا اصلا تو هم رفت. من یه وقتی مقاله نوشتم که توی مجموعه کتابام هست، دوباره هم داره چاپ میشه، رونمایش هم همین جمعه است تو موزه هنر معاصر ساعت 5. هر 8 جلد با هم 8 جلد مجموعه مقاله های من چاپ میشه و رونمایی میشه.
درباره مقاله چه دوره‌ای؟
مختلف، همه دوره ها 600 مقاله است که از میون 1500 مقاله انتخاب شده.
آقا اون تو جلسه گفتین که
قبلا
چاپ نشده بود.
این هشتمین جلده.
آها این هشتمین جلده.
جلد. اون مجموعه 7 جلدیه بعد. تو یکی از اینا من مقاله دارم به اسم مقالهایی که باید مینوشتم و ننوشتم. این خیلی جان کلام الانه که دارم خدمتتون میگم. خیلی هم جسارت به خرج دادم. نوشتم که آدم میترسه، آدم احتیاط میکنه، آدم عاقبت اندیشی میکنه. خب زنده میمونه، ولی یه وقتی دکتر جمشید لطفی شوخی برای من تعریف میکرد، یارو بیماره میره پیش دکتر، میره پیش طبیب، ماینش میکنه طبیب و این از قیافه طبیب متوجه میشه که اوضاعش خیلی روبرا نیست. بعد میگه که ببخشید آقای دکتر، به نظر شما من به زندگی خودم ادامه میدم؟ دکتر میگه بله ولی توصیه نمیکنم. این زندگی با این ترس و احتیاط و ملاحظه کاری و اینها، خب زنده بودی ولی قابل توصیه هم نبود. یه فیلم دیدم به اسم از گور برخواسته که همین جایزه اسکار و اینا رو هم برد. بله، این شخصیت اصلیش در تمام مدت فیلم سینه خیز میره، زخمی شده، خرس گازش گرفته فلان، تمام فیلم تقریبا این سینه خیز میره. شدم فکر کردم که آره دیگه اون سینه خیز رفتیم دیگه، هممون خودمونو کوتاه کردیم، دیده نشیم، آسه آسه بیاییم بریم. یه جور پستی تب رو تجربه کردم، منو بسیاری دیگه. این سینه خیز رفتن خیلی دلپذیر نبود، راه دیگه هم نبود البته، ولی شاید هم بود، نمیدونم. ولی به هر حال این سینه خیز رفتنش دلپذیر نبود. این دو بار بود، این یکی همین تجربه شخص من بود و یکی دیگه تجربه همگانی تر بود که در دوره موشکباران وقتی خونه همسایه رو میزدن آدم خوشحال میشد. تب آدم پست میشه دیگه، دنی میشه، یعنی یه جورایی میشه که زیر فشار که حدسش هم نمیزده که یه جورایی میشه، یعنی اینجوری میشه. خب من تدریس کردم، بعد انقلاب فرهنگی شد، بعد کلاس نقاشی باز کردم. یه دوستی گفت که خب تا حالا بیکار شدی؟ خب شاگردت هم بیکار شدن، خب یه کلاس باز کن که اینا هم ول نچرخن، چون دانشگاه برای اونا هم تعطیل بود، بیان سر کلاس شد. خب کلاس بعدی نشد، با 6 تا شاگرد شروع کردم، ولی در یه دوره ای که خیلی حوصله داشتم و جون داشتم به 150 نفر رسید. یعنی از کل تعداد دانشجوهای مثلا دانشکده هنر زیبا بیشتر رشته نقاشیش. این دوره دوره دشواری بود برای من. دوباره همه چیز رو شروع کردم، تاکسی مترم رو صفر کرد، حتی جا برای کلاس نداشتم. یک دوستی داشتم، دارم، محمد توسلی خواه، بهم گفت که خب من جا میگیرم برای تو. گفت کلاس باز کن. گفتم من کجا باز کنم؟ گفت که من جا میگیرم برات. رفت و یه جایی رو پیدا کرد که یه عده از دوستای قدیمیش یا آشنای قدیمیش قبلا اونجا بودن، دفتر نمیدونم چیشون بود، بعد اونا رفته بودن، خب اونجا خالی مونده بود و من رفتم اونجا رو اجاره کردم. یعنی اون اجاره کرد برای من و گفت که من اجاره 6 ماهشم پیش میدم، تو این 6 ماه بالاخره کارتو به جایی میرسونی، که خیلی زودترم به جایی رسید. بعدم خیلی جای قشنگی بود، توی کوچه اسکو بود، تو خیابون انقلاب، بغل سینمای دیانا سپیده. بعد وقتی رفتیم اونجا رو که مرتب کنیم، یکی از خطیرترین کارها بود، برای اینکه شاید بیشتر از چند هزار جلد از این کتابای چاپ سفید که همه کتابای سیاسی بودن و اینا و چپیا بود و اینا اینجا انبار شده بود. بعد ما با زحمت اینا رو همه رو کیسه کردیم بردیم و خلاصه خلاص شدیم، خیلی هم آسون نبود. خب این کلاس ادامه پیدا کرد تا همین الان، منتجا شعبت شد، ولی هنوز هم من هفته یه بار میرم، یه یکی دو ساعتی سر میزنم. و این شد در حقیقت محل درآمد من، درآمد دیگه من نداشتم توی مد و شهری بچه‌ها بود که خب زیادتر شده بودن. در این فاصله من از همسر قبلیم جدا شدم. بعد به وکالت، بعد با همسر بعدیم آشنا شدم، با فیروزه، و ازدواج کردیم با هم. این ازدواج هم خیلی چیز شگفت انگیزی بود، برای اینکه تقریبا هیچی من پول نداشتم برای مراسم و غیر و ذلك. ولی خب یه مقداری صاحب امن و امان شدم، واقعا آسوده تر شدم. مادرم همچنان با من بود، ولی خب یه خورده پشتگرمی بیشتری لازم داشتم. در همین سالا بود که
چه سالیه؟
1359. بعد هم سال 60 هم که دیگه پسرم به دنیا آمد. این سالها خیلی عجیب و خاصی بود. یعنی میونه همه قابلیت های من معلمی دورترینش بود، ولی من با این قابلیت دورم زندگیمو شروع کردم به ادامه دادن و تامین کردن زندگی خودم و خانواده رو. خب بعد مثلا کار گرافیک رو هم شروع کردم که خیلی لازم بود و کارآمد بود، به خاطر اینکه نه تنها این هم یک ممر درآمد شد، بلکه اون یادآوری این که خب نقاشی هست، نه از طریق نمایشگاه، نه از طریق فروش آثار، بلکه از طریق نقاشی هایی که روی جلد کتاب ها میکشیدم دوباره این یاداوری آغاز شد ادامه پیدا کرد. بعد هم در قسمت های دیگه مثل نویسندگی، مثل نوشته ها که در همین دوره تقریبا شروع شد. اولین مقاله بعد از انقلاب رو من فکر میکنم توی مجله فیلم نوشتم، و بعد نقاشی کشیدن و نقاشی فروختن و همه اینا که دیگه زندگی به روال عادی خودش افتاد. ولی در یه دوره ای این کلاس خیلی مهم بود. هفته 4 روز من میرفتم سر این کلاس و کار کشنده ای هم بود، برای این که خب دوتا کلاس، یکی صبح یکی بعد از ظهر بود، و من تمام مدت با جانفشانی درش درس میدادم، تاریخ هنر میگفتم، نقاشی یاد میدادم، همه چی رو تو نقاشی یاد میدادم، نقاشی سنتی یاد میدادم، نمیدونم کار با آبرنگ، با مداد رنگی، با گواش، با رنگ و روغن، همه چیز رو. یعنی اونجا بارها هم اشاره میکردم، میگفتن اون کلاس در اون سالها خودش یه دانشکده‌ای بود برای خودش، و اون اختشاش و اون بی برنامگی دانشگاه ها رو در اون دوره اینطوری میشد جبران کرد که این قابلیت ها از یاد کسی نره و زیر شعارها مستور نشه. من یه اتاقی داشتم که کتابخونم بود، میز کارم هم اونجا بود. خونه ما توی کوچه اردلان بود، توی خیابون نیاوران، همین یه خود پایین تر از اینجا. و من یادم اول ترم که میشد خب شهریه میگرفتیم، بچه هم خوب شهرشون نقدی میدادن، به حساب من بریز و اینا نبود. و خب اسکناس ها مثلا 10 تومانی بود، مثلا 50 تومانی بود، مثلا این رهدی بود. بعد من میمدم خب کار میکردم، بعد آخر شب میشد، نیمه شب میشد، من از توی کیف دستی این شهریه که گرفته بودم در میابردم. خودم منظمی هستم، اینا رو به صورت ستون میچیدم، 10 تومنی ها رو، 100 تومنی ها رو، 50 تومنی ها. بعد اینا رو میشمردم، دورشون کاغذ میپیچیدم، مینوشتم این چقدره، و به این ستون ها نگاه میکردم و فهم کردم که خب کار کردم، مزدم رو گرفتم، دارم مزدم رو میشمرم. این صحنه یه بار از حالت خصوصی بیرون اومد و همسرم که خوابش نبرده بود اومد تو اتاق منو نگاه کرد. این کار من وقتی میکردم که همه خوابیده باشن، نمیخواستم کسی ببینه. نگاه کرد گفت چیکار داری؟ پول میشموری؟ گفتم که بله. گفت چرا خودت میشموری؟ خب بده این مبصر کلاست بشموری اینو. گفتم باشه میدم. شاید متوجه نبود که این تو یک اتفاقی بود که خیلی خاص و خصوصی بود. یعنی من لمس میکردم مزدم رو در اصل، دسته میکردم، بسته میکردم، یه چیز خیلی درونی بود، خیلی خاص بود. بعدها که خب طبق معمول همه لچرگوها و یاوگوها درباره این که من چه زندگی مرفهی داشتم و چقدر متنعم بودم و اینا، وقتی اینا رو میشنیدم نمیتونستم این قصه رو تعریف کنم، ولی تو باطن خودم میخندیدم، میگفتم خب اینا چی دارم میگن؟ واسه این ریختی نیست. یه چراغ روی میزی بود، بعد ستونهای اسکناس که با کار خیلی زیاد به دست اومده بود، کار خیلی زیاد، نگه داشتن شاگردهایی که شاید برای بسیاریشون هنر اصلا مقوله مهمی نبود، زیر فشار والدینشون میمدن سر کلاس، حواسشون نبود، علاقه نداشتن. میزانی هم که اینطوری نبودن بعدن نقاشه بزرگی شدن، ولی اینجوری بود مجموعه. یا اینکه خب یه وقتایی ما آدم وسواسی هستم، یه وقتی کلاس تموم میشد باش که نظافت کار داشتیم، اگه نیومده بود اون روزو من خودم کف در کلاس تماما ته میکشیدم. یعنی هیچ وقتم فکر نکردم کار مهمی میکنم، الان فکر نمیکنم. خب آدم محیط زیستش رو باید مرتب کنه دیگه، رایی نداره. شما الان میاد تو این آپارتمان من، ببین همه چی همیشه مرتبه، دست من هفته یه بار میام اینجا، ولی حتما اینجا رو من مرتب نگه میدارم، در طبیعتم بود، در خصلتم هست. خب این سالهای بعد از انقلاب شروع شد با همه پایین و بالاش. به واقع به من بی‌حرمتی نشد، اینو اشاره کردم، لطف خاصی هم شاملم نشد، طبیعتش هم همین بود، گله نیست. تازه من خیلی هم باید شکرگزار باشم، چون یک سیل عظیمی بود. حالا اصلا جای این نیست که آدم بگه مثلا اون اونطوری شد، این اینطوری شد. خب این خصلت انقلاب، من منصف بودم، هنوزم هستم، ولی سعی میکنم درست ببینم. به خاطر خصلت نقد نویسیم این در من نادینه شد که درست ببینم، احساساتی نشه. یک چیزی از همون زمان شروع شد که تا به امروز هم ادامه داره، این تغییر زیادی نکرد، و اون انکار بود، ندیده گرفتن بود. این بالاترین لطف بود البته، ولی اذیت میکرد. حالا حق داشتم که اذیت بشم یا نه، اون امر دیگری است، امر درونی است، ولی اذیت شدم سر این. شاید مقدار زیادی که کارهای مختلف کردم، مثل همین 8 جلد کتابی که مثلا دارم، یه تعداد نقاشی هایی که کشیدم، نزدیک 4000 تا نقاشی کشیدم من از آغاز انقلاب تا به امروز، بخش عمده ای رو در این دوره کشیدم. مثلا واقعا مثلا 3000 تاشو از آغاز انقلاب تا الان کشیدم. همه کاری کردم دیگه، کارشناسی کردم، نمیدونم درس دادم، نوشتم، همه کاری. حتی در این دوره هم معلم سرخانه شدم، ولی پول خیلی خوبی میداد یه خانومی، خانم مسنی بود، استعداد زیادی هم نداشت، ولی من دونستم بهش نقاشی یاد بدم. میرفتم با یک کیف وسیله اینا میرفتم خونش رو نقاشی یادش میداد. احتمالا یه وقتی اینو برای یه دوستی گفتم، بعد این اواخری من دیدم یک جایی یک کسی، یک آدم بی‌مسئولیتی واقعا، تو توی سایتی نوشته بود که بله فلانی معلم سرخانه دخترهای آقای هاشمی رفسنجانی بود. نمیدونم چجوری بهم وصل کردم واقعا. خب میگن دیگه. ببین این دوره اینطوری گذشت. و هرچه گذشت یه خورده پله پله آسوده تر شد. بیشتر آسوده شدم وقتی که این انکار دیگه نافذ نبود. نمیشد منو ندیده گرفت. این لحظه آسودگی بود در حقیقت. یعنی همه این پروبال زدن من یک جای جواب داد. خب میشه نقاشو ندیده گرفت، میشه نویسنده رو ندیده گرفت، میشه کارشناس رو ندیده گرفت، میشه متخصص هنرهای اسلامی رو ندیده گرفت، میشه معلم رو ندیده گرفت، ولی همه رو با هم واقعا بازم میشه، ولی سخت، آسون نیست. من در مقدمه همین کتاب هشتم هم نوشتم که من همه یه حیثیت بعد از انقلابم رو و یاداوری مجددم رو مدیون روزنامه نگار هستم. واقعیت سالهای دشواری بود به خاطر سعی نابجای من در منصف موندن، چون آدم بالاخره موضع میگیره تا آسوده میشه، ولی اینجا اون منصف بودن عواقب داره. عواقبش رو تحمل کردم. داشتم اشاره میکردم به این مقاله‌ای که سالا پیش نوشتم که عرض کردم تون کتابایی که چاپ شده، یکی از این کتاب هم این هست. اسم مقاله بود، اشاره کردم مقاله‌ای که باید می نوشتم و ننوشتم، که در دنبالش گفتم که خب آدم می ترسه و ملاحظه میکنه، عاقبت اندیشی میکنه. توی این مقاله من سعی کردم توضیح بدم که وقتی که تو هراس داری، عاقبت اندیشی میکنی و نمی نویسی، این شمول کلی داره. بعد اشاره کردم که چجوری. گفتم به وقتی مهندس محسن فروغی، بزرگوار ایران شناس و معمار بی نظیر، یا بی نظیر که من نظیرشو ندیدم، ولی بی نظیر نمیدونم، وقتی که درگذشت ما 9 نفر بودیم که مراسم تدفین به جا آوردیم. 9 نفر وزیر در معزولی بودی. 9 نفر بودیم. وقتی که پسرش محمد علی توی بازی چوگان در زمان قدرتش، در زمان ریاست دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران یا کمی بعد از اون که سناتور بود، در اوج شکوهش از اسب افتاد پایین و درگذشت ضمن بازی چوگان، مجلس ختمشو گذاشتن در مسجد مجد. این مسجد به مدت 4 ساعت پر و خالی شد، به کرات صف بسته بودن دمش. خب من باید اینو می نوشتم که آدم باید حالیش باشه، این ریختیه. این به خاطر سیئاتش نبود، سیئاتی نداشت. خب اونم مثل خیلی ها چیده شده بود برای موجه کردن یک حکومتی که احتیاج به توجیه داشت. آدمی بی نهایت شریفی بود، بزرگی بود. گفتم من ترسیدم اینو ننوشتم. همون موقع وقتی که مراسم تدفینش داشتیم انجام میدادیم، خب زندون بود، بعد آزاد شد، مجموعش رو مصادره کردن و بعد هم سکته کرد. آخرین باری که دیدمش توی مهمونی بود که من واقعا دستبوسش بودم همیشه. بعد دیدم این انقدر لاغر شده که فرصت هم نداشته لباس تازه تهیه بکنه، گردنش توی این پیراهنش لق میزنه، یعنی این پیراهن بی نهایت گشاده گلوش برای گردنش. خب اینو من ننوشتم، ولی فقط این نیست، به این مقاله دیگه هم باید می نوشتم که ننوشتم، اینم توی همون آوردم. یه پسر جوونی بود روبروی خونه ما تو کوچه اردلان، تو یکی از این خونه های ساده فقیرانه زندگی میکرد با خانوادش. نازنینی بود، فرشته‌ای بود، میومد به مادر من کمک میکرد، نمیدونم کپسول گازشو عوض میکرد، براش یه چیزایی تهیه میکرد، کوپن تهیه میکرد، اسمش بچهش بود. خب این رفت جبهه، شهید شد. بعد من در مراسم که بودم مادرش میگفت که سرشو پیدا نکرد و فهم کردم اون صورت مهربونی که هر وقت میخندید لحظه‌اش پیدا میشد، اون نوع صورت رو داشت. اون سرش کجاست؟ یا بعدن یکی از بچه هایی که توی دزاشی بود و جز کمیته بود، جز جنگجوها بود، با این فرق داشت که این رفته بود جبهه، اون اصلا جبهه‌ای بود، اون هم آدم بی‌نظیری بود، مهربون، مؤدب، اصلا یه فرشته‌ای بود. یه شب خونه بودم، در زدن، من اینا رو نوشتم بودم، در زدن. اون شبا منتظر بودم که بالاخره بیان من بگیرم، بالاخره باید من میگرفتن دیگه، حالا هنوزم دیر نشده البته، ولی بالاخره باید میگرفتم. تو پنجره نگاه کردم، دیدم بچهای محله، محمد قاسمی و فلان. بعد من رفتم به پایین و دیدم که خیلی متاثرن، گفتن که این شهید شده. گفتم محمد چجوری، چرا فلان؟ بعد گفتن که خب ما اومدیم اینجا که، گفتم خیلی ممنون که اومدین خبر بدین. گفتن نه، فقط نمیدیم خبر بدیم، فردا تشییع جنازه شه و ما صورتی نمیخوایم جلوی جنازه تشییع کنیم، تو صورتی نمیدی تا فردا صبح بکشی؟ گفتم آره. بعد عکسم آورده بودن، نشستم صورتشو بزرگ به اندازه این پنجره کشیدم که اینو جلوی دسته حرکت داد. خب اینم ننوشتم. چرا این ننوشتم؟ ترسیدم بگن که داره تملق میگه، داره برای خودش حاشیه امنیت درست میکنه، خود شیرینی داره میکنه. اینم ننوشتم. خب بعد بود که اینم ننوشتم، بند فروغی هم ننوشتم، بعد خودکشی عباس نلبندیان هم ننوشتم، بعد بود. در نتیجه بعد از انقلاب ابعادی رو تو خودم کشف کردم که با ساده اندیشی قبل از اون اصلا سراغ نداشتم، در سختی و در شادی چیزهایی هست. برای من در سختی یک چیزهایی مکشوف شد، چیزهایی که قبلا اصلا تصورش هم نمی کردم. من تصور نمی کردم که دستشوی کلاسم رو ته بکشم، هیچ وقت. خب به نوعی آدم شدم، به اعتباری به یمن منصف بودن و به یمن بزرگتر و بزرگتر شدنم. کرموشایی مثال دارم، میگن که از شیر ترسیدن آر نیست. بنابراین یاد گرفتم که خیلی سه آر نیست. اینا رو نمیگم که حالا خودم توجیه کنم بگم من چرا سختی کشیدم یا چی بودم یا چی شدم، نه واقعا قصدم این نیست، واقعا قصدم این نیست. فقط در این فرصت ناخواسته‌ای که شما در اختیار من گذاشتید فکر کردم که خب بعضی چیزا یه جایی ثبت بشه، جایی بی نداره. واقعا نه کسی به من گفته که ضد انقلابم، واقعا نبودم، برای اینکه فکر کردم خب یه دی آمدن و فتح کردند، من به انقلابی میگم فاتحین، فتح کردن، حقش نم بود فتح کنن، برای اینکه خب مثل دوره ساسانی کسی مقابله ای نکرد، دچار فاتحین بودن و هستن. هی مردم میگن اینا کیان؟ اینا همین بچه هایین که من قصه شون نوشتم، بالاخره نوشتم دیگه، ادای دین کرد. بنابراین ضد انقلابی نیستم من، منصفم، درک میکنم، سعی میکنم درک کنم. درک میکنم علامت این نیست که همه چیزو میپذیرم. با نه، من یه روشن فکرم. روشن فکر کسی که فاصله میگیره و نگاه میکنه. اگه فاصله نگیره که شما تو آینه بینیتون چسبیده چی خودتون میتونید ببینید؟ هیچ. باید فاصله بگیرید. از طرف دیگه هم خب آدمی نبودم در این مدت که بخوام واقعا نون به نرخ روز بخورم، تظاهر کنم به چیزی که نیستم. خیلی هم سخت بود، خیلی دشوار بود. اینکه خود بودن خیلی دشوار نیست به نظر من، خود موندن دشوار در طول زمان. از تنباتهای مختلف گذشتن به این ترتیب شاید من یه موجود خیلی خاصی باشم که نه چاپلوسی کردم و خلاف عقیده‌مو پذیرفتم. من یه بار رفتم حوزه اندیشه هنر اسلامی، چند سال پیش بود، اواخری بود، شد 7-8 سال پیش بود. خب نقاشی خوب اون تو بود، بسیاری از نقاشی بدم اون تو بود. می گفتم اینا این نقاشی بدن، اینا چی کشیدین؟ گفتم اینا نقاشی های انقلابی هست. گفتم خب نقاشی انقلابی بدی هست، تعارف که نداره، به مذاقشون هم خوش نیومد. خب نه، هو ماهیانی من قطع کن. دانشجو نمیتونه کسی به من بگه که من نون به نرخ روز خوردم برای سیانت خودم. نه، نکردم این کار. و این خیلی چالش و آزمون دشواری بود که تا این اواخری هم دوام آوردم توش. مثال این موقعیت در بچه دیگهش برمیگرده به اون اوایل انقلاب. من یه روز قرار بود که یه نقاشی آبرنگ در دوره بیکاری و درماندگی و بیپولی مطلق، دوره انتظار هتک حرمت، انتظار بازداشت، انتظار تندی، یعنی کل سال 59، کل سال 59 به نقاشی کشیدم. بعد نگه داشتم این نقاشی رو، زیرش نوشتم 1359 در نهایت پریشانی احوال نقاشی شد. این دوره چقدر خطیر بود، چقدر آدم میونه قایتها گیر میکرد، له میشد. اگه میخواست به هیچ کدوم از اینها به طور قطع نپیونده، و چقدر دشوارتر بود که دو دوزه بازی نکنه، هم مجیز اینو هم مجیز اونو نگه. خیلی خیلی دوره دشواری بود، به من خیلی آموخت، خیلی آموخت به قیمت گزاف. دیگه بعدش مدت طولانیه ولی مسیرش هم معلومه، یعنی هیچ اون هیجان، اون شگفتی دوره آغاز انقلاب و بعد از انقلاب رو نداره. بعدش قصه آدمیه که سعی میکنه همچنان روی پای خودش بیسته که من باشم، سعی میکنه خانوادهش رو در رفاه نگه داره، در رفاه نسبی. سعی میکنه معنایی که در طول سالها جمع کرده این معنا رو پراکنده کنه، به دست اهلش برسه. من واقعا فکر نکردم که معنایی که ذخیره کردم در طول این سالها یه معنای یگانه‌ای بوده. نه واقعا. تو مقدمه کتاب آخریم هم نوشتم، توی این جلد هشتم نوشتم که من به هر حال کار کردم، ولی این مقاله‌ای که نوشتم، این تعداد، فکر نمی‌کنم هیچ کدومش مطلبی داشته باشه که از پیش کسی دیگری نگفته باشه. واقعا فروتنی نیست، علامت خرده. البته فروتنی علامت خرده. بعد دیگه این سالها از 1360 به بعد، بعد از فوت مادرم و ولادت پسرم، در یک مسیر مشخصی پیش رفت، مسیری که تلاش توش بود، کار زیاد توش بود. من همیشه خیلی زیاد کار کردم، خیلی، و اینو در قیاس با بنیه خودم فقط نمیگم، در قیاس با بنیه خیلی ها دارم میگم، و خیلی کار کردم و حالا الان که من اینجا نشستم و شما دارید سوال میکنید و به جوری به قول شروع کتاب بوفکور من نویسنده هستم که دارم برای سایه‌ام مینویسم، شما سایه من نیستید، شما آدمی در حدود بسیار بسیار معادل مساوی دارید با من صحبت میکنید که حقم همینه، ولی در حقیقت یه جوری با سایه صحبت کردن. حالا میتونم تا حدودی خودم رو جمع‌بندی بکنم، خیلی اسباب افتخار نیست به معنایی، وقتی که عرض کردم آدم خودشو با بنیه خودش مقایسه میکنه و با بنیه دیگران، خب به نتایجی میرسه که من خیلی کار کردم. واقعا هم همینه، من واقعا در طول این مدت شبانه روز یادم نمیاد بیشتر از 6-7 ساعت خوابیده باشم و بقیه رو تمام کار کردم. کار کردم به معنایی که خدمتتون اشاره کردم فقط مسئله کار نیست، مسئله بیکار نبودنه. هیچ لحظه‌ای من یادم نمیاد مثلا دراز کشیده باشم سقف رو نگاه کرده باشم. من کتاب زیادی رو توی دستشویی خوندم، یعنی هیچ لحظه‌ای نمیتونستم بیکار بمونم، هنوزم همینطوره، نمیتونم بیکار بمونم. یعنی یا فیلم نگاه کردم، یا نوشتم، یا خوندم، خیلی خوندم. یه وقتی اشاره کردم اومده بودن برای اینکه من امتحان کنن که ببینن کتابی که دارم خوندم یا نه، خب رو سفید عذاب در اومدم، واقعا خونده بودم اینا رو. من تو به اونا گفتم که خیلی هم این نکته مهمی نیست. گفتن چرا؟ گفتم آره من اینا رو خوندم، ولی خوندن آخوندا درسته. گفتن چطور؟ گفتم آخوندا هم میخونن هم تحشیه میکنن، این نظرشون رو در حاشیه کتاب مینویسن، اون خیلی بالاتر از منه، من فقط خوندم. الان جسمن در هم شکسته شدم، مشکلات عدیده‌ای دارم که هیچ کدومش جدی نیست، ولی وقتی که تلمبار میشه جدی میشه، یعنی همراه هم میشن ضربه شدید میشه. شاید به خاطر همین کار زیاد باشه. بخشی که تا به الان دوام آوردم شاید به خاطر این باشه که نوع دیگری از زندگی رو تجربه کردم و عمل کردم که با بسیاری از دوستان هنرمند و روشنفکرم تفاوت داشت. من هیچ وقت سیگار نکشیدم، هیچ وقت دود اصلا در حلق من نرفته، هیچ وقت مواد مخدر استعمال نکردم، استفاده نکردم، قمار بلد نیستم، حتی پاسورم بلد نیستم، اهل مشروب خوردنم نبودم. نمیدونم قبلا تعریف کردم یا نه، مثلا میرفتیم توی کافه که دوستامونو ببینیم که خب می خوردن هم بخشی از این آداب بود. من که از در وارد میشدم و از دور داد میزد که شیر بچه رو بیارین، چون که من میشستم اونجا برای خب عرق که نمیخوردم، شیر میخوردم و این همیشه اسباب مسخره و شوخی بودم. اینا رو هم باز به عنوان خودشیرینی نمیگم، میخوام بگم این ریخت بود زندگیم که هم سلامت ذهنم و تا حدودی که خودم خیال میکنم و هم سلامت جسمم رو تا 2-3 سال پیش نگه داشتم. ولی خب الان دیگه جلوی آینه میستم میگم این کیه؟ یا مثل هر آدمی که ممکنه برهنه توی خونش راه بره، از تماشای اندام برهنم توی آینه خجالت میکشم، خودم میگم که چرا این ریختی شدی؟ بعد به خودم میگم که قرار این ریختی بشن آدم. دوستی داشتیم تو بچگی، خیلی آدم بامزه‌ای بود، عکس کله خودشو میبرید میچسبوند روی اون قهرمانای زیبای اندام. خب این اتفاق نمیفت. به این زندگی اینطوری هی ادامه پیدا کرد. در ادامه پیدا کردنش اساس مالی نچندان، اساس مالی همیشه لب به لب بودم، یعنی میتونستم زندگی خانواده رو تأمین کنم. چه وقتی که اینها رفتند از ایران به کانادا برای تحصیل، پسرم و دخترم و همسرم هم اونجا یکی گالری خوبی در تورنتو راه انداخت، خب شاید یه مقداری بیشتر باید کار میکردم. من که من همیشه نیت کرده بودم که بچه هم اگر وارد دانشگاه بشن، اون وظیفه منه که بهترین دانشگاه باید درس بخونن و تا آخرش باید بخونن. اینطوری شد که دخترم فوق لیسانس گرفت، پسرم لیسانس گرفت و این بار تعهد من از دوشم پایین اومد. شکر خدا این مدت هم سعی کردم که بدون که بخوام تعریفی از خودم بکنم، سعی کردم که اونا آروم باشن، در رفاه باشن، شمارش معکوس نداشته باشن که مثلا قبض یه چیزی میاد دست پاچه نشن. این وظیفه من بوده، چیز کار عمده ای هم نیست. شما هم اینطوری بودید، همه دوستای من هم اینطوری بودن. در نتیجه این ادامه پیدا کرد با همین روال. زندگی اقتصادی و مالیم شاید در طول 10 سال گذشته بهتر شد، یعنی من صاحب درآمد اضافی شدم که تونستم مثلا اشیایی که دوست دارم برای خودم بخرم، از خانوادم اونجا مراقبت بیشتری بکنم، مثلا اگه پولی میخوان نپرسم میخواین چیکار یا ندارم. من افتخارم اینه که هیچ وقت به خانوادم نگفتم ندارم، هیچ وقت. واقعی هم دشوار بوده برای من، ولی خب این از اون تعهدها و قولایی که آدم به خودش میده، یه دعوای شخصی با خودش دارد، اسباب افتخاری نیست. هر وقت این اظهار بکنید میگن که خب مالو که چی، یا این پدر من هم اینجوری بود. خب دستش درد نکن، پدر شما آدم شریفی بودن که سرد نمی کنه اعتبار آدم. در طول همین مدت بود که من صاحب آسودگی خیال شدم و این آسودگی خیال خیلی تأثیر داشت، خیلی کمک کرد به من. قیمت نقاشیام بالا رفت، بیشتر نقاش موندم تا کارهای دیگه که در جنب و جوار انجام میدادم. کار گرافیک دیگه نکردم به خاطر اینکه در فرصت بهتری میتونستم نقاشی کاملتری بکشم تا نقاشی روی جلد کتابا، چون روی جلد کتابا که در اون سال اول بعد از انقلاب نقاشی میکشیدم، نقاشی جدیمو میکشیدم برای اونا، ولی این گالری من بود، نمایشگاه من بود، روی جلد کتابا خیلی مردمی همه میدیدن. ولی بعدن دیگه فکر کردم که نه، اونا موندگار نیستن، نمیمونن، چون که اون نمونه‌ای هم که نقاشی میکردم خیلی دقیق و خیلی کامل میدادم به ناشر و هیچ وقت بر نمیگردوندم پیش خودم، دانه چه اونم معلوم نیست روی کدوم دیواره، بس نمیموند. خود کتابام بعد از مدتی دیگه از بین میره. من دو تا نقاشی خیلی قشنگ برای کتاب، دو تا کتاب بهرام بیضایی کشیدم، فوق العاده عالی بود. بعد دیدم این اواخری ناشرش خانم لاهیجی با اون سلیقه خیلی خاصش این دوتا رو تغییر داده و دو تا جلد جدید داده، کار کردم براش. فکر کردم حتی اون چاپیام نمیمونن، بنابراین چه کاری. مقدار زیادی از زندگی مالیمو با کارشناسی آثار هنری گذروندم و خب این چیزی بود که بلد بودم، هنوزم بلدم، هنوزم از این راه گذرم میکنم، خیلی با افتخارمه. اصلا یکی از جاهایی که اشاره کردم شاید قبلا، یکی از اون جاهایی که با دولت‌های بعد از انقلاب ما یه رفاقت ناخواسته داشتیم همین بود، چون که به هر حال اونا نیاز به من نداشتن، آدمای خودشون داشتن، ولی میدونستن که من به هر حال یکی از معدود کارشناسان نسخ خطی قرآنم. در نتیجه باید صبر میکردم تا مثلا 30 سال میگذشت، بعد وقتی که آستان قدس رضوی قرآن زیبای به خط سلطان ابراهیم تیموری نوی شاهرخ رو چاپ کرد، خواست من مقدمه شو بنویسم. بنابراین یک جایی زلف ما گره خورده بود، هر کدوم هم میگفتیم که آخ آخ آخ، ولی گره خورده بود. این واقعیت. نوشتم بیشتر به خاطر اینکه یه چیزی رو باید میگفتم. فکر میکردم اغلب چیزهایی نوشتم که یه جایی ناگفته مونده، جفا شده در حقش، در حق فیلمی، در حق هنرمندی. نوشتم، زیادم نوشتم. ببخشید، من شاید بیشتر از 1200 مقاله نوشتم، مقاله، مقدمه، مؤخره، هر چی که فکرش بکنید. بعد از مینین‌های 600 تایی رو در این 8 جلد انتخاب کردم. بس خیلی نوشتم، آخر شبا مینوشتم، پشت میز کارم میشستم، مینوشتم، 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 بعد خسته میشدم، قهوه درست میکردم، از پنجره بیرون نگاه میکردم، باز مینوشتم، مینوشتم، مینوشتم. الان تو این زیرزمینی که زندگی میکنم، همون کارو دارم میکنم، منتها دیگه پنجره ای ندارم که بیرون نگاه کنم. ارنست همینگوی یک کتاب داره به اسم زندگی خوش و کوتاه فرانسیس مکومبر. من به خودم که نگاه میکنم میگم زندگی خوش و طولانیه آیدین آقداشلو. نه، هیچ گله‌ای، شکایتی ندارم. خانوادم رو خیلی دوست دارم، بچه خیلی خوبی دارم، زبده هستن، باشعورن، کاری‌ان. فیروزه مدیر خیلی خوبیه، گالری خیلی خوبی رو داره، اداره میکنه، بی نیازه از من، بی نیازه به من. ترکان پارسیگوی بعض وقت اشتباه هم میکنه. سالی معمولا دو بار میرم دیدنشون. توی این زیرزمینی که انتخاب کردم ادامه کارم رو و ادامه زندگیمو، خوش میگذره بهم خیلی خیلی. وقتی تنها هستم با تنهایی خودم خیلی خوشم. آدم منظمی هستم، خیلی منضبطم، خیلی دقیقم، از نقاشیام معلومه. شاید تنها گیری که در این میون هست، یه شوخی تعریف کنم براتون، بعد به این گیر اشاره کنم. یه وقتی مجله سینمایی بودن، مثلا میپرسیدن از هنرمندان مختلف روز که شما مثلا صفت خوبتون رو بگید، یا مثلا میوه که دوست دارید رو بگید، یا از این قبیل سوال پرت پلا میکردن. بعد یه سوال بود که عیب خودتون رو بگید. بعد خب اینا خیلی بامزه می نوشتن معمولا. مثلا می نوشتن که مثلا فردین مثلا می نوشت که ای به من مهربانی بیش از حده. مثلا خانم فروزا می نوشت ای به من اعتماد کردن به هر کسیه. یعنی اینا عیب نبودن، حسن بودن همش. در قامت عیب بیان شد. حالا بخواستم بگم گیر من، اشاره به این میکنم، گیر من در حقیقت با قول آقای فردین مهربونی بیش از حد دمه. اینه که نه، نمیتونم بگم. در نتیجه این دوران تنهایی، خلوت و خوشی من دائما با آمد و شد شکسته میشه و فقط شب هاست که با خودمم. شب همیشه تنها هستم، یعنی از دیگه ساعت 8 شب به بعد دیگه تنها هستم و هیچ وقت شبم رو با کسی نمیتونم تقسیم کنم. اگه جایی هم برم، مثلا مسافری باشم، مثلا توی اتاقی باشم که مثلا دو تخته باشه، نمیتونم بخوابم، با کسی نمیتونم بخوابم. اینطوری میگذره. این زندگی خیلی خاصی نیست، الگوی هیچ چیزی هم نیست. ولی خب الان در 75 سالگی آدم میتونه بدون که بخواد توصیه کنه، به قول اون دکتره، میتونه شرح ماوقع بده، بگه این زندگی من اینطوری بود. حالا اگه این شرح ماوقع به صورت خاطره ادبی تعریف بشه، میمونه، موندگار میشه. بنکه صاحب یک ارزش افسوده میشه. در غیر این صورت با دعوا میشه. حالا شما لطف کردید دارید اینو ضبط میکنید، شاید در یک کنجی بمونه، نمیدونم به درد کی خواهد خورد، ولی حداقلی که من در نظر میگیرم که حد اکثری خودش اینه که آدما در درماندگی، در تنهایی، در ترک شدگی، وقتی در معرض جفا قرار میگیرند، شاید اگر به این قصه ها بتونن دسترسی داشته باشن و رجوع بکنن یه خورده آروم میگیرن. البته همیشه به شوخی میگم وقتی کسی دندونش درد میکنه شما بهش بگین که منم دندونم درد میکنه، افاقه نمیکنه، ولی کل نمیشه که این دندون درد یک اتفاق خاصی، یک تخت سنگی از آسمون سر این یکی افتاده. متوجه میشه آره دندون درد هم توی زندگی هست، بنابراین در مجموع کلیش آرامش میده. این من فکر میکنم فقط تنها حسنی که داره همینه. وقتی که به این مجموعه نگاه میکنم متوجه میشم که در طول این سالها، در طول 30 اندی سال، من چطور با مداومت و با کار خیلی زیاد که اشاره کردم، من همیشه خیلی کار کردم، با کار زیاد و با کار به زعم خودم درست، نقاشی نشده که قبولش نداشته باشم و پاش امضا کرده باشم، مطلبی نبوده که به خاطر یک ملاحظه نوشته باشم و امضا کرده باشم، من امضای خودم همیشه محترم دونستم از حیث خودم. بنابراین اینطوری اگر به این چشم انداز نگاه بکنیم، در طول این سالها من با کار زیاد رفته رفته و ذره ذره حیثیت خودم رو ساختم، هیچ چیز تصادفی نبود، مطلق اینطوری نبوده که من توی میدون ایستاده باشم بعد یه شاهینی بیاد بشین رو سر من، نه، کار خیلی زیادی برده، هوش خیلی زیادی لازم داشته و من به یمن هوش خیلی زیادم، این به من تعریف نمیگم، این رو میفهمم، من توجه دیگه ای نداره که من بعد از انقلاب زنده مونده باشم، موجه باشم، چه از حیث مردم و چه حتی از حیث حکومت بعد از انقلاب، و به این حد رسیده باشم. اینم باز با خودستایی نمیگم، حدی که الان رسیدم برای من بالاترین حد متصور است، در مورد خودم فکر میکنم هیچ حدی بالاتر از این نمیتونستم حتی در خوشبینانه ترین رویاهای خودم تصور بکنم. سعی کردم وجدان آگاه یک روشنفکر بمونم و به هر چیزی که نگاه میکنم درست نگاه بکنم و درست بگم، احساساتی نشم، نشدم هم احساساتی، بدون اینکه بگم آره احساساتی بودن چیز بدیه، نه، ولی نشدم احساساتی، در طبیعت من نبوده این نحوه برخورد. از آسیب و صدمه هم برکنار نبودم. سعدی تو شعرش میگه گل است سعدی و در چشم دشمنا خار است. من هیچ وقت گل نبودم ولی در چشم خیلی ها خار بودم، خه و الف و ره، ولی خار نشدم، خه و واو و الف و ره. واقعا من گل نبودم، نه، مملکت گلستانیه، ولی خب از حسادت صدمه دیدم، صدمه که حسادت میتونه برسونه در همون حد، در حد این که به کسی یک جایی مثلا افترایی بزنه، تهمتی بزنه، حرف بی سندی بگه، سعی کنه این کار زیاد و بیقدر کنه، با از اینا داشتم و مخصوصا این اواخری. هرچقدر بهتر شدم، مفیدتر شدم، پرحاصلتر شدم، میزان اینها بیشتر شد، ولی نقلی نیست، نه، با همان بقول میوه فروش در همان. گله نیست واقعا، من شکایتی ندارم، ولی خب خیلی مهمه که آدم خیلی چیزایی که بهش خو کرده باورش نشه، واقعا فکر کنه که از صدمه تهمت بی سند هیچ وقت برای من نخواهد شد. میشه، میشه. قیس‌های با منشأ نامعلوم، قیس‌های با منشأ معلوم، همینا رو من تجربه کردم. بنابراین این راه سخت و طولانی که طی شده بی چاله نبوده، همیشه بوده، هنوزم هست. منتها واقعا وقتی پیش خودم فهم کردم که آدم وقتی پیر میشه اگر به حکمت نرسه این به چه دردی میخوره؟ روزمرگی، این خور و خواب و این چیه؟ و مثلا 72 سالگیش با 75 سالگی چه فرقی داره؟ باید اتفاقی بیفته. این اتفاق حکمت و بصیرته. یعنی آدم میگه خب من الان 75 ساله هستم، با 72 سالگیم این فرق رو دارم که دیگه اون زود باوری رو ندارم، اون اعتماد به نفس دروغین رو ندارم، اون اعتقاد به این که حق کار ادا میشه اونو دیگه ندارم. میگم خب وقتی هم نمیشه، همینی که هست. بنابراین من فکر میکنم حالا دیگه به حکمتی رسیدم که این مسائل اوقاتم رو تلخ میکنه ولی منقلبم نمیکنه، از راهی که اومدم پشیمونم نمیکنه. هیچ، اینجوریه، درستشه، همینو باید میمدم، حالا اومدم. از حالا به بعد هم دیگه اگر اصلا به از حالا به بعد یادم اعتقاد داشته باشه، یعنی فکر کنه که مثلا 90 سال عمر میکنه مثل آقای گلستان عزیز من، خب حالا اون هم به سبک دکتر خیلی قابل توصیه نیست، ولی هرچی که هست همینه. یعنی آدم برمیگرده به پشت سرش نگاه میکنه و میگه راهی رو اومده، یه وقتی هم پاش به قلب سنگی گیر میکنه، بازم برمیگرده نگاه میکنه ببینه قلب سنگی چی بود، هرچند که فرقی نمیکنه، این سکندریشو خورده، فقط میخواد ببینه چی بود، این پاش به چی گیر کرد. حالا یه وقتی هم ممکنه حالا اون قلب سنگو بردار بنزه دور، بلکه پای بعدی به اون نگیره. ولی حالا که من نگاه میکنم با رضایت زندگی کردم، بندگی اطرافیانم رو کردم، مراقبت کردم از یک نسل، از کوچیک و بزرگ، از نزدیکترین ها تا دورترین ها، که برای نزدیکترین ها حتی اسباب سوال شد که چرا اینو به تساوی با دورترین ها تقسیم میکنی؟ پس ما چی؟ خب طبیعت من اینطوری بود. حالا هم سعی میکنم بعضی وقت رو بنویسم. یه دوست بسیار عزیز من درگذشت در مونترال، اسخر معصومی، هنوز دارم خودم ملامت میکنم که چرا ننوشتم چیزی. خواهم نوشت. یه جایی که یادار زشم مرد یادار، یک جایی که باید درباره کسی نوشته شده باش. کمتر مینویسم، بیشتر نقاشی میکنم. من دیشب ساعت 2 بعد از شب خوابیدم، صبح ساعت 6 بیدار شدم، 2 ساعت تا ساعت 8 رو باز نقاشی کردم. تا جونم راه بده خب کار میکنم، بلکه خوش میگذره به هم. این چیز نیست، این منتی نیست، خیلی خوش به هم میگذره. مثلا وقتی امضا میکنم این لحظه خیلی دلپذیری. خب این زندگی این ریختی بوده. فیروزه و بچه‌هام همچنان در خارج از ایران هستن. پارسال تصمیم گرفتم که یه خود بیشتر اونجا باشم، یه 9 ماهی موندم. امسال هم اگر خدا بخواد اواخر فروردین میرم و یه 3-4 ماهی میمونم. باز تنهایی خیلی دلپذیره، ولی آرام آرام برام ترسناک شده. ترسناک شده به این معنا که وقتی که نفسم تنگ میشه میترسم در تنهایی، یا میدونم که خیلی از کارهایی که تا الان انجام میدادم، من همه کارامو خودم انجام میدم، همه کمکهایی که معمولا باید خواسته بشه رو نمیخوام، همه کمکهایی که میخوان به من ارائه بدن رو رد میکنم، به خاطر اینکه میدونم یک سنی میرسه، حتما در سن بالا حتما اون لحظه میرسه که شما ناچار میشید کمک بخواید. و این کمک از چیزهای جزئی شروع میشه تا به حموم کردن میرسه. هنوز دارم اینو به تأخیر میندازم، این لحظه کمک خواهی رو، یعنی خیلی با پررویی و با تکبر همه کارم خودم انجام میدم، با وجود اینکه اگر کمک بخوام فراوانه. اینو سعی میکنم به تأخیر بندازم، ولی لحظهش میرسه. تا حالا لحظهش که رسید برخلی فکری بالش میکنی، ولی حاضر نیستم این تنهایی دلپذیر رو به خاطر کمک خواهی تقسیم کنم. حاضر نیستم. چیزایی دیدم که هیچ وقت تصورش نمیکردم که ببینم، اتفاقاتی افتاد که تصورش نمیکردم که بعدش همین آدمی بمونم که هستم، ولی اینا رو گذروندم. شگفت زدگی مال وقتیه که شما امید دارید. به کسی از من پرسید که چه امیدی داری؟ امیدی ندارم. گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ گفتم آره، من آرزوی چیزی رو ندارم جز آرزوی بهی و شادمانی برای کسانی که دوستشون دارم، بچه ها بالاتر از هم و دیگر بچه ها، همه آدم های دیگه. خب این خود منو به فکر برد. گفتم اگه آدم آرزو نداشته باشه یعنی وقت مرگش رسیده. اینم قبلا نوشتم یه جایی توی یکی از همین جلدای این کتابا هست که مرحوم عبدالله مصطفی می‌نویسه که معلم خطی داشته، میرزا جواد اصفهانی همچین اسمی، خیلی هم تندخو بوده و بد اخلاق بوده. بعد میگه که ما شاگرداش بودیم و خط یاد می‌گرفتیم ازش. یه روز دیدیم خیلی آشفته است و داره داد میزنه و میگرده و خیلی به هم ریخته است. گفتیم آقا چی شده؟ گفت که من یه خط میرماد داشتم، اینو گم کردم. این خط میرماد تنها چیزی بود که من داشتم و عزیزترین چیزی بود که من داشتم. خود میرزا عبدالجوادم زندگی خیلی فقیرانه ای داشت. میگه ما پیدا میکنیم آقا برات. میگه تمام شاگردا بسیج شدیم و اینا و بالاخره من کتابو باز که کس کتابو باز کردم و دیدم این خط لای اینه. اینو دادم بهش خوشحال و اینا. بعد این تو خطو دید، بوسید و رو صورتش گذاشت اینا و بعد شروع کرد زازا گریه کردن. گفتیم که آقا چرا گریه میکنی؟ گفت برای اینکه میدونم من و گفته شده که اگر کسی به نهایت آرزوش برسه میمیره بعدش، و این پیدا شدن این خط برای من نهایت آرزوم بود، پس من حتما میمیرم. دارم بخاطر اینکه میمیرم دارم گریه میکنم. میگه یه هفته بعدم مرد. بنابراین من یاد این قصه افتادم. گفتم من که آرزویی ندارم، پس این وقتشه دیگه. بله خب گریه نمیکنم، ولی چون که آرزویی ندارم شگفت زده نمیشم، چون که نمیخوام چیزهای جوری دیگه ای باشن که شگفت زده بشم که چرا نشدن یا چرا شدن. نه واقعا.
شما گفتیم که امیدی به چیزی ندارین، از چیزم نامید هستین؟
امید شاید لغت درسترش آرزو بود، ولی نه دل به امیدی هم نبستم واقعا. نه، برای اینکه تلختر از اینم که ناامید بشم. آدمی که ببین این لغت خودش میرسونه، ناامید یعنی امیدی هست که شما نا رو میذارید اولش. من چون که دیگه واقعا هیچ امیدی دل نبستم، ناامید هم نیستم. میگم این یک روند، یک رواله داره میگذره. دو نزدیکترین دوست همیشگیم در طول این 50 سال شمیم بهار بوده که نویسنده است، منقده، منزویه. اون منتور من بوده، اون راهنمای من بوده، با اون بیشتر از هر کسی، بیشتر از هر کسی. ولی به جز اون خب خیلی زیادی، خیلی ها بودن که زیاد با من گذروندن یا من گذروندم.
این مسیر تحول ذهنیتون یا تغییرات یا تکامل ذهنیتون یا جهان‌بینیتون رو توصیف کنید، چه مسیری طی شد که به اینجا شما رسید؟
دو تا مسیر در حقیقت کنار هم طی شد. یکی مسیر به عمد و خواسته بود و اون جمع کردن هر چه بیشتر معرفت بود از هر جایی که به دستم رسید، از تماشای فیلم، خوندن کتاب، گوش کردن به حرف آدم‌هایی که حرفشون برای من ارزش زیاد داشت، از همینو و مثل اسفنج بودم من، همه چیزو جذب میکردم به خودم، همه چیزو، و این کار میبرد و کار کردم. بخش از این حکمتی که بهش رسیدم از اینه، بدون این باید این حکمت شهودی میشد. من صاحب حکمت شهودی نشدم، معرفت کسب کردم، معلومات کسب کردم، آزمون خطا داشتم، کار کردم، کنار گذاشتم، پاره کردم، یه مسیر اومدم فکر کردم غلطه، رها کردم. این مجموعه رو مثل یک پازل خیلی بزرگ تیکه تیکه کنار هم چیدم. از هر جایی که چیزی گیرم اومد، مثل نوشته پند نوشته بر دیوار، این کار کردم. و در کنار این و به موازات این نگاه کردم به هر تجربه‌ای و به تجربه‌های خودم رجوع کردم و سعی کردم بر مبنای تجربه حرکتمو به حکمتمو تنظیم کنم. در چه هیچ‌وقت آدم شهودی نبودم که یک معرفتی از یک جایی دل منو تابناک کنه، نه، نه واقعا. در چه دائما این آزمون خطا بوده و دائما نگرش به یک دورانی که گذروندم و رجوع کردم بهش و ازش یاد گرفتم، اضافاتشو کنار گذاشتم. اینطوری این دوتا کنار هم حرکت کرد تا به حکمتی که الان گمان میکنم دارم دست پیدا بکنم. این حکمت برای من هرچی که هست، هرچی که هست، آسون به دست نیومده. هرچی که هست عصای دست الانمه. به همین دلیل که شگفت زده نمیشم دیگه، به همین دلیل که پیشداوری هم نمیکنم. این کسی که پری من نشسته، من پیشداوری نمی کنم که این بر اساس چه قصد و نیتی داره با من رفاقت میکنه یا کمک میکنه بهم یا هدیه برام آورد. خیلی ساده بهش نگاه میکنم، من که امیدی ندارم که ناامید بشم، ساده نگاه میکنم به بطن مسئله، خیلی پیشا پیش رجوع نمی کنم، ظاهر سادهشو میپذیرم. این اومده، حالا شاید به نظر ساده لوحی بیاد، شاید به نظر هم مخاطراتی داره، ولی من فکر میکنم که خب این اومده و این سیب رو داره میدیم، دستش درد نکنه، میخورم دیگه. این نوع حکمت باعث شده که از تلخی و کجبینی پیرمردا فاصله داشته باشم، از سوء ظنشون فاصله داشته باشم. سوء ظنی که از ضعف، پیری، پیری با ضعف همراهه. شما هر کسی دستشو بلند کنه فکر کنید داره میزنه شما رو، خودشون بزنه. هر زنگ تلفنی ممکنه فکر کنید که خبر بدی رو میخواد بهتون بده. نه، این حکمت کمک میکنه به اینکه من، چون که امیدی نبستم به لطف کسی، از قهر کسی هم نترسم و ناامید نشم. این خوبه، قابل توصیه نیست ولی خوبه، برای من خوب.
ببینید، شما تو 20 سالگی تو دنیا رو یه جوری باور داشتین، یه جوری فکر میکردین، یه جاه طلبی هایی داشتین،
حتما
داشتین. تو 30-35 سالگی یه تغییراتی کرد، یه جوری دیگه ای میدیدین. تو 40 سالگی تو، 50 سالگی تو، 60 سالگی تو و الان میشه این تصاویر اینها رو بگین که چی بود؟
خب حضور ذهن زیادی میخواد، میدونم چی میگید، ولی شاید من تصویر کلیتر بتونم ترسیم کنم. مثل آدمیه که صحبت 20 سالگی رو کردید، مثل آدمیه که زمینی داره میکنه و اینکه میدونه گنجی جایش هست، نیرو داره، زورش میرسه، میکنه 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 میکنه، این چاله رو میکنه میره نرسید، یه چاله دیگه میکنه، یه چاله دیگه میکنه، زمین رو مثل غربال میکنه. در 30 سالگی احتمالاً همینطوری، چون که شما گفتید من دارم با سناریو شما میام، ولی واقعا اینا خوشحال میشه، درش میاره، بعد میبینه که کوزه گلیه، خوشحال میشه، باورش میشه، فکر میکنه که به نتیجه رسیده. در طول این مدت اینو پاکش میکنه، میریزه دور و جلاش میکنه فلان، حالا یک کوزه عتیقه داره، خوشحاله و گردن کلفته و گردن فرازه و به دیگران اینطوری نگاه میکنه که شما کوزه ندارهای بدبخت، منم که یک کوزه دارم. خب باش، احتمالا در 40 سالگی من متوجه میشه که از این خبرام نیست. کوزهشو میبره فروشگاه مختلف میخواد بفروشه چون که پولشو لازم داره. میگن کوزه مهمی نیست، کسی کوزه گلی نمیخره. خب دوستی که قدیمیه، دوستی که قدیمیه، مال 4000 سال پیشه، ولی کسی نمیخره اینو، نقش نگاهی روش نداره. اگه طلا بود چقدر خوب بود. خب به شدت ناامید میشه، به شدت توی پوزش میخوره. کوزهشو میذاره سر تاخچه خونهش، میگه برای کوزه منه دیگه. بعد آرام آرام فکر میکنه که خب حالا این کوزه خیلی هم چیز ناچیزی نیست. بعد میره میخونه راجع به کوزه و میره کتاب مختلف رو نگاه میکنه و فلان، بینده چی میشه که نه این کوزه فوق العاده مهمه. میگه مثلا تنها کوزه سه تا دسته ایه، این سه تا دسته داره که از جهان باستان مونده. خلق خوشحال میشه، خیلی خوشحال میشه، بلکه این صاحب ارزش تازه شده. بعد از مدتی متوجه میشه اصلا نمیخواد این کوزه شو بفروشه، کاری دیگه ای داره میکنه. همین کوزه چقدر خوب که اینطوری شد که قیمتش به جا اومد، دانسته شد. دانشه به جایی که کوزه رو بذاره رو تاخچه، ویترین خیلی عالی درست میکنه، نور میندازه بهش، کوزه رو میذاره اون بالا، کیف میکنه از اینکه این کوزه رو داره. هر کسی هم میاد وقتی کوزه رو اینجوری مجلل در معرض دید میبینه، اونم کیف میکنه. به این ترتیب کوزه اونجا هست، این همون کوزه است، کوزه اونجا هست، ولی اون آدم بالا پایین رفته، چه گنجیه، بعد به دست آورده فکر کرده چه گنجیه، بعد متوجه میشه که این گنج خریدار نداره. دوره بعد از انقلاب هیچ چیز من خریدار نداشت، از نقاشیم بگیری تا نوشتم تا هرچ. خب بعد که صبوره، درنگ میکنه، این کوزه رو یه بار دیگه نگاه میکنه، قدرش رو میاره، اون وقت وقتی خودش به جا آورد، دیگران هم به جا میارن، میگن عجب کوزه ای، ولی دیگه دیره، کوزه فروخته نمیشه دیگه، کوزه فقط برای دیدنه، چه بهتر که اونجاست. این همون حکمت سنین بالاست. بله در باز کنید، در باز کنید بیان بالا.
قصه رو خیلی قشنگ تعریف کرد.